بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه سید الشهدا علیه الصلاة والسلام، وجود مبارک زین العابدین روحی له الفدا، شهدای کربلا، مبلغان آزاده و احرار کربلا، صلواتی بر محمد. موضوع بحث ما نقش تخریبی فقهای منافق و عالمان سوء در تخریب قیام سید الشهدا علیه السلام هست. عرض کردیم محضر مبارک شما که این بحث 11 شب اول محرم جای دیگری مطرح شده. 2-3 شبی بنده خلاصه اون چه که اونجا مطرح کردم و محضر شما تقدیم میکنم و بعد ادامهش رو پی میگیرم. لذا الان در اون آنچه گذشتیم که ادامه بحث برای عزیزان معلوم باشه که بحث راجع به چی هست. نکته دیگری که در مقدمه باید عرض کنم این هست که 3 هدف داره بحث ما. اولین هدف بحث ما براءت عالمانه از سر معرفت نسبت به دشمنان اهل بیت، بالاخره حقیر مدعیم و الان هم همین مباحث دارم مطرح میکنم که قاتل صدیقه طاهره او و خانواده اش سردمداران تحریم قیام سید الشهدا و تخریب قیام سید الشهدا بودن. این هدف اول. لذا ما در 11 شب قبلیه که قبل از این که خدمت شما برسیم عمده بحثمون مطالعه شخصیت فردی به نام عبدالله پسر خلیفه دوم بود به عنوان مطالعه موردی روی این کیس کار میکنیم. هدف دوم این هست که میشه رفتاری رو انجام داد، سازماندهی صورت داد که افرادی مقابل جبهه حق قرار بگیرن با ایجاد دو قطبی، چند قطبی، تخریب، ولو امام حسین هم اگر رأس یک نظامی باشه او رو تخریب کنن، نابودش کنن، تحریمش کنن، قیامش رو غیر مشروع جلوه بدن، خون اون بزرگوار رو هدر اعلام کنن. این توان در جبهه نفاق هست و البته ما در مورد اصل نفاق چون سال گذشته 20 چند جلسه بحث داشتیم و 10 شبش رو هم محضر شما بودیم دیگه خود خطر اصل نفاق رو دیگه واردش نمیشیم، الان گذشته قبل. هدف سوم که ما واردش نمیشیم به خاطر این که خود عزیزان به این تحلیل برسن، ربط این مسائل به این مباحث به مسائل روز هست. بنده با نظر به مباحث روز این موضوع رو انتخاب کرده، منتها به جهت اینکه تحمل شنیدن مباحث سیاسی برای مردم سخت معمولا و بدون رو در بایستی عرض میکنم که تقیه ائمه هدا علیهم صلوات الله 10 برابر اینی که از حکومت ها باشه از مردم بود. آقا بنده هم شما که رو سر بنده جا دارید ولی یاد گرفتیم باید تقیه کرد از عموم مردم، جسارت شما نمی کنم. لذا این قسمت رو وارد نمیشن، سعی میکنم تصور بدم، تصدیق با اهل تصدیق، تحلیل با اهل تحلیل. اگر قرار بود بیانیه سیاسی بخونم خیلی جنجالی میشد، منتها بنا ندارم چون میخوام اصل مطلب بدون جبهه‌گیری سیاسی شنیده بشه، قوت و ضعفش سنجیده بشه، آیا مبانی روایی و قرآنی داره یا نداره. لذا تو اون مباحث سیاسیش ورود نمی کنم که جبهه‌گیری های سیاسی مانع از تحلیل سعینش. این واقعیتیه که ما 3 سال پیش بحثمون اینجا قبیله گرایی عامل قتل سیدالشهدا بود. این واقعیتیه که قبیله گرایی، حزب گرایی، باند گرایی، تیم گرایی باعث میشه چشممون رو روی حق ببندیم. تعلق خطرناکی که یه سالی اگه خاطر شریفتون باشه، قدیمی ها هم محلی ها خاطر شریفشون باشه، کوفه رو از جهت قبیله‌ای یک 10 جلسه با هم بحث کردیم. پناه بر خدا از این که ما چشممون رو روی حق ببندیم به جهت منافع گروهیمون، زبانمون خاموش باشه برای منافع گروهی. پس هم به مسائل روز میتونه مرتبط باشه که هست، هم نکته اعتقادی توش هست، هم تاریخی. این اهداف ما. شب گذشته محضر شما یکی از اهداف چارگانه عبدالله رو که عرض کردیم، ما هی عبدالله عبدالله میکنیم به جهت حساسیت نام پدر ایشون، نمیخوایم هی اسم ببریم. بنامونم ابدا توهین نیست، شما رفقای گرقی رو میشناسن میبینن که ابدا اهل جسارت و توهین خدای نکرده نیستیم. داریم از لحاظ تاریخی موضوعی رو بررسی میکنیم، گاهی به اندازه حوصله جلسه اسامی کتابی هم که مطرح شده بیان میکنیم. بیش از اینم حوصله باشه ما تو حافظمون الحمدلله اسم کتابا و صفحاتش اینا موجوده. داریم از لحاظ تاریخی روش او رو بررسی میکنیم. قصدمون دشنام دادن، شتم کردن، جریان سازی، نمیدونم از این چیز برچسب زنی نیست. اگر میگیم عبدالله، منظورمون پسر خلیفه دومه که او رو بنده شخصیت شماره 1 تخریب قیام سیدالشهدا میدونم. این شبا دارم فعلا که خلاصه 10-11 شب ده اول رو عرض میکنم، روی او داریم بحث میکنیم. عرض کردیم او برای اینکه قیام سیدالشهدا تخریب بشه 4 مرحله رو طی کرد. اول او رو سعی کردن خوب بادش کنن که بتونن مقابل امام حسین قرارش بدن. اساساً وقتی بخوان مقابل جبهه حق کسی رو قرار بدن، مرجعی بخوان علم کنن، کما اینکه عبدالله رو عرض کردیم بزرگترین مرجع اصحاب، مرجع بزرگ مردم مدینه، فقیه بزرگ مدینه، اعلام کردن حتی بنی عباس بعد از قیام امام حسین دستور دادن همه مردم باید از رساله عملی او تبعیت کنن. یعنی حکومت بنی عباس به ویژه منصور دوانیقی تمام تلاش سیاسیشو انجام داد برای اینکه رساله عملیه‌ای که تو خونه مردمه بر اساس فتاوای عبدالله باشه. مقابل یک عالم ربانی، مقابل امام جامعه، مقابل امام حسین هر کسی که نمیشه قرار داد. بعد یکی باشه بگن صحابه است، فقیه است، زاهد است، اینا رو باید بگن و شروع کردن. بعد عرض کردیم محضر مبارک شما که 20 سال این مرد سایلنت تمام بود، کاملا سکوت بود، چون اگه هی موضع گیری میکرد میشکست. برای اینکه بگن اینجایی که موضع گیری کرده خیلی مهمه، هیچ وقت اظهار نظر نمیکنه، ساکت. 20 سال ساکته. 20 سال که اون لحظه‌ای که میخواد وارد عملیات بشه بگن چه فاجعه ای شد. دیشب عرض کردم امثال حج کشته شدن، عایشه هم صداش در اومد، عبدالله صداش در نمی. اختلاس های میلیاردی شد. جالبه براتون عرض کنم، مثلا بخاری که محدث شماره 1 غیر شیعه هست و الان قبرش در شمال شرق، بیرون از شمال شرق ما، کشور شمال شرق ما بود، بالا تو ترکمنستان اون برا قبرش، خلاصه الان زیارتگاه هستن، گنبد و بارگاهی داره، خادم داره حرمش. اون او یه بابی باز کرده، برکت مال مجاهد. خیلی جالبه، یعنی مجاهدا کاسب که نیستن، که کاسب بازار که نیست، تجارت بین المللی که نداره، فایننس که نداره، السی میگن چی میگن آقا واز میکنن میبن. این خبرها که یعنی مجاهد شمشیر به دسته، اما بعضی از مجاهدا بودن ثروتشون به اندازه چند ماه یارانه الان کشور ما هم بیشتر بود. خب یه جور توجیه بشه. آقای بخاری میگه برکت مال مجاهد، مال مجاهد برکت داره. حالا حیدر کرار که اول مجاهد عالم وجوده پول نداشت، اما عبدالرحمن ابن عوف 11 تن طلا داشت، برکت داره مال مجاهد. باید یه جور توجیه کنه دیگه. خلاصه همه این اختلاس‌های هنگفت اتفاق افتاد، عبدالله ساکت. مشکلات عجیب سیاسی اتفاق افتاد، عبدالله ساکته. حالا که رسید به حکومت یزید، امام حسین قیام کرد، اولین مرحله خلاف شرع جلوه دادن قیام ابو عبدالله و اینم اثر گذاشت. دو امام ما فرمودن کسانی که به ابو عبدالله حسین نزدیک شدن، کلون یتقربون الالله به دمه، قربتن الالله گفتن یا خیل الله گفتن. ای سپاهیان خدا سوار شوید با دشمن خدا بجنگید، اینطوری گفت. نماز خوندن اول وقت تو کربلا. اگر تیر زدن به نماز امام حسین، می‌خواستن بگن شماها مسلمون نیستید، نمیذاریم نماز ادای نماز ما رو دارید، یعنی خودشون نماز خوندن. خود عمر سعد یه فقیه، مسجد داره، این مرحله اول. لذا اومد به امام حسین گفتش که شق عصا نکن، فتنه انگیزی نکن، در برابر نظام اسلامی قیام نکن. کاری که نفاق میکنه همینه، جبهه نفاق ظاهرش اسلامیه. واقعا اگر نظام اسلامی باشه، تضعیفش حرامه، شق عصا حرامه، وحدت شکنی حرامه، ولی نه یزید. تطبیق نظام اسلامی بر یزید، سید الشهدا میگه الخلافت محرمه علی آل ابی سفیان. او میگه که حتی یه جایی که من مطمئن نیستم جرأت کرده باشه اینو به امام حسین گفته باشه، با بی ادبی میگه که اتق الله من دینک ولا تخرج عن طاعت امامک. تو منابع اموی ها نقله، تو منابع ما شیعه ها به این تندی نیست. مثلا کلا اساسا انقدر جروبوزه نداشت که تند با کسی حرف بزنه، شخصیت ترسویست، بی جروبوزه است. دیشب هم عرض کردم معاویه چشپر رفت، حکومتی که خودش و پدر خانومش زحمت کشیده بودن، حالا یه شب توضیح بیشتر میدم، رو تحویل معاویه داد. میتونست به دست بگیره، خیلی مقبول تر از معاویه بود، ولی اهل این که بیاد بزنه به میدان نبود، بیشتر میگرفت و کنار میرفت. این مرحله اول. مرحله دوم استفاده از جبرگرایی بنی امیه بود. ببین آقا، اون میدونست که وقتی اعلام کرده قیام علیه ابا عبدالله حسین حرامه، آقا وقتی معاذ الله امام حسین باشه اهل بغی، حاکم اسلامی داشته باشیم و نظام اسلامی، هر کس امنیتو به خطر بندازه میشه اهل بغ، مهدور و دمه. یه خدا گفته دیگه، مجازات نداره که. هیچ کس نمیره بگه آقا این رئیس قوه قضاییه یا فلان قاضی یا فلان مأمور اجرای احکام برای چی شلاق زده. اگر به طبق شریعت زده باشه که او رو کسی مؤاخذه نمیکنه. فوقش میگن شریعت یا اون قانون برای چی همچین قانونی گذاشته. اگر طبق قانون زده باشه، مجری قانونی که دعوا نمیکنن، اگر قانون مشکل داره، قانون مشکل داره، بعد یقه قانون و قانونگذار رو گرفت. اما عبدالله میدونه که حالا که سید الشهدا رو قیامش رو حرام اعلام کرده، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که خب باید مقابلش بایستن، با او درگیر شن دیگه، تو این اتهام بغیه، اتهام خروج. او در این حد هم نمیخواست فاعلیت بنی امیه رو درگیر کنه که بگه بنی امیه طبق شریعت رسول الله خواستن این کارو بکنه. میخواد اینم نسبت نده. دقت میکنین؟ تو مرحله اول میگه حسین ابن علی قیامش حرامه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که دولت اسلامی که تو ادعا میکنی منظورت یزیده، مثلا هرچی دولت اسلامیه، خب دولت اسلامی باید به وظیفش عمل کنه. اگر ادعا درسته، جنگ با امام حسین درسته، منطقه او در این حد هم نمیخواد نسبت فاعلیت به یزید برسه که بگن یزید طبق اسلام حسین را کشت. این هم دلش نمیاد بگه بی‌انصاف. لذا مرحله دوم جبرگراییه. گفت عجل حسین قدره، حسین ابن علی پیشی گرفت از مشیتش، قرار نبود انقدر زود بمیره، دوید به سمت مرگ. یه اتهام خودکشی تلویحی به امام حسین زد. یه نکته این که بله مشیت خداست، آقا آدم از مشیت خدا نمیتونه فرار کنه، خدا خواسته بود، هرچی نصیحتش کردن نرو، نمیدونیم چی شد، چشم بسته با اسب با تاخت رفت به سمت مرگ. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، انداخت گردن جبر، هرچی نصیحت میکنیم چرا گوش نمیکن؟ آقای آدم پیش میاد دیگه. اینا دیدین تعریف میکنن، میگن آقا نمیدونم چی شد، ماشین رو برداشت، هرچی گفتیم، شبه مثلا دیر وقته، خوابت میاد، حالا فردا صبح برو، سفر طولانیه، نمیدونیم چی شد، گیر دادین ماشین رو سوار شد افتاد تو دره. بله پناه بر خدا، مشیت رو فوش بدین. چرا یزید رو فوش میدین؟ به مشیت فوش بدین، به قضا و قدر داشتان بدین. یزید جون عبدالله چی کار داره؟ حسین هم حالا دیگه نمیدونیم چی شده بود، انگار دست قدر هی هولش داد به سمت مرگ. عبارتش دقیقا اینه، عجل حسین قدره، حسین دوید دوید به سمت قدر خودش، قضا و قدر خودش. یا ولالعجب، ما هی گفتیم صبح برو، تاریک نباشه، مه نباشه، یه استراحتی کرده باشی، دو ساعت یه بار وایسا، مثلا یه از ماشین پیاده شو، یه قدمی بزن. آقا خسته بود، هر چی گفتیم رفت افتاد تو دره. عجل حسین قدره. بعد کلید واژه پارسال امسال ما اینه، منافق برای اینکه کارهاش رو به ثمر بنشونه، نه آیه داره، نه روایات معتبر، نه برهان عقلی. چی داره؟ خواب، خاطره و قسم. اینجا یه خاطره تعریف کرد، گفت بله یادش بخیر، یه روز که من بودم و پیغمبرم بود و اتفاقا هیچکی هم نبود. چون خاطره اگه بقیه شنیده باشن ما چیشو میگیرن؟ یا اینی که داریم خلاف قرآنه، خلاف روایته، خلاف عقله، نمیشه. بعد بگه بله یه روز من بودم و پیغمبر، گفتم یا رسول الله بذار دستتو ببوسم و او نذاشت و خلاصه. گفت بله، قال رسول الله، یادش بخیر، اون روز پیغمبر گفت به بنی هاشمن فتح و به بنی هاشمن ختم. خیلی از منابع بنی امیه از جمله البدایه من نایب کثیر اینو نقل کرده. آره یادش بخیر، پیغمبر گفت میدونید چیه؟ این دین با بنی هاشم شروع شده، هر وقتم بنی هاشم به سمت قدرت بره این دین تموم میشه. خوشبینانش یعنی این، خوب دقت کن، خوشبینانش یعنی این که این دین با پیغمبر شروع میشه، دیگه از بنی هاشم کسی حکومت رو به دست نمیگیره تا زمانی که مهدی موعود بیاد. اون وقت او میاد جهان را پر از عدل و داد میکند، قیامت میشه، تموم میشه دنیا. این خاطره از پیغمبر نقل کرد. برای اینکه شما بگی که نگی که آقا خب بعد از پیغمبر 25 سال درست امیرالمومنین خونه نشست، ولی یه چند سالی به حکومت رسید، اگر قرار بود به بنی هاشم ختم، همون حکومت امیرالمومنین بعد قیامت میشد. تو امیرالمومنین از بنی هاشمی دیگه، امیرالمومنین اولین هاشمی که ولد من هاشمی، یعنی پدر و مادرش از بنی هاشمه، بقیه حتی رسول الله وجود مبارکش مادرش از بنی هاشم نیست، امیرالمومنین پدر و مادرش از بنی هاشمه. خب اگه به بنی هاشم شروع می شود فتح، به بنی هاشم تمام می شود ختم، خاطره که داری نقل میکنی 20 سال قبل از کربلا باید تموم میشد همه چی، خاطرت مشکل داره، لذا او مجبوره اینجا چی بگه؟ بگه نه خیر، علی ابن ابی طالب حکومت به دستش نرسید، اون حکومت علی فتنه بود، لذا منم بیعت نکردم. البته اواخر عمرش انشالله اگه رسیدم 6-7 شبه دیگه به این مطلب، 5 شبه دیگه نمیدونم به این مطلب رسیدیم، عرض میکنم که اواخر عمرش وقتی خودشو ترور کرد بنی امیه، تو بستر بیماری از سمی که بنی امیه بهش داد این هم ازشون دفاع کرد، تو بستر بیماری بود، اونجا گفت بر هیچ چیزی اینقدر تأسف نمیخورم که الان دارم تأسف میخورم. چرا اون موقع که فتنه شد، اون سالی که فتنه شد، چند ماه فتنه بود تو کشور، خطر نابودی نظام اسلامی بود، من از فئه باقیه دفاع کردم و با اونا نجنگیدم. ای داده بی داد، دیگه چه فایده ای داره؟ وقتی حجاج سم داده بود اینو گفت. پس یه خاطرم درست کرد برای اینکه این مسئله قضا و قدر. آقا جون شب بود خوابش میومد، هر چی بهش گفتن نرو کربلا، اوغلا گفتن، مشاورا گفتن، نخبه ها گفتن، گوش نگر، رفت کشته شد. پیغمبرم تازه گفته بود که آقا اگر شما به سمت قدرت برید اصلا قیامت میشه. کرش کردم امیرالمومنین به سمت قدرت رفت، ولو فتنه حساب کنی به سمت قدرت رفت دیگه. حالا خاطره بود دیگه، این خاطره که ببینید کارکرد حقیقتی که نداره، کارکرد اون خاطره اینه که یه مدتی فضای رسانه‌های زمان خودش رو مدیریت کنه، فضای جبرگرایی. این مرحله دوم. مرحله سوم، ای کاش ما به اندازه عبدالله ابن عمر که از بنی امیه دفاع کرده از حق دفاع میکردیم انصافا. یعنی مرحله اول گفت اصلا حسین ابن علی اشتباه کرده، ناحق مهدور الدم معاذالله. مرحله دوم، کسی حق نداره جمله‌ای به یزید بگه. چرا؟ برای اینکه مشیت خدا بوده. جمله سوم، اصلا یزید نکشته. طرف اومد استفتا کنه، آقا از شما سوال میکنن، مثلا الحمدلله این مسجد معمولا طلبه زیاد تردد داره، یه سوال میکنی، یه سوال شرعی، آقا مثلا ادارمون به ما عید قدیر عیدی داده، خمس بعد بدم یا ندم؟ مثلا نمیگه خب اسمتون چیه؟ شماره ملیتون لطف بفرمایید. از کدام مرحله؟ کدوم کارمند کجایی؟ رتبتون چیه؟ اینا نمیگه که دیگه. یا خمس دارد آقای، میگه مقلد کدوم مرجع بزرگواری؟ اون بحث میکنه. در صحیح بخاری مسند احمد جای دیگه اومده که اومدن یه نفر اومد گفت آقا فقیه بزرگ مدینه شمایید، بفرمایید. و آقا خون پشه نجسه؟ گفت خب شما از کجا اومدی؟ گفت از عراق. گفت نه شهر تو بگو. گفت کوفه. گفت از کدوم قبیله ای؟ چرا این همه جزئی؟ برای اینکه بعضی از قبائل تو کوفه بودن که اینا ناسبی بودن، نکنه به اونا برگرده. از کجایی؟ عراق. کدوم شهر؟ کوفه. کدوم قبیله؟ مثلا گفت عبدالقیس. گفت ها اینا شیعه. که خون پسر پیغمبر رو ریختی به رو خودت نیوردی، حالا خون پشه رو میای میگی نجس یا نه؟ پشت برو ببینیم بابا. این کوفیان غدار شروع کرد کوفه رو کوبیدن، خودشون دعوتش کردن، هرچی ما گفتیم آقا نرو، اینا دروغگوان، خالی بندن، خائنن، اینا نامردا، گول زدن، حالا اومده من میگه خون پشه نجس یا نه؟ یزید این وسط کار نیست. شیعیان دعوت کردن، خودشون هم کشتن. حسین ابن علی قیامش حرامه، اما برای اینکه به یزید منتسب نشه جبرم اومد وسط. قاتلم که کوفیان، داعیان، دعوت کنندگان کوفیان، قاتلین هم کوفیان. یزید بیچاره اینجا کاره ای نبود. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم که تیر خلاص زد در واقع به قیام سید الشهدا این بود، قیام ابا عبدالله الحسین قیام احمقانه است، ابد قابل پیروی کردن نیست. جمع‌بندی کنیم تا اینجا، عرض کردیم داریم خلاصه 11 شب و عرض میکنیم که بحث رو ادامه بدیم. موضوع کلی بحث ما چی آقا؟ عالمان سو و تخریب چهره سیدالشهدا. اولین مهمترین فرد، تأثیرگذارترین شخص، شخصی به اسم عبدالله پسر خلیفه دوم. داریم این خلاصه رو عرض میکنیم، احتمالاً فردا یا پس فردا خلاصه تموم میشه، وارد بحث خودمون میشه. چه کردن؟ اومد یه چهار مرحله در نظر گرفت که هر کسی این چهار مرحله رو به مرور باور کنه ابدا به سمت قیام سیدالشهدا دیگه نرود. لذا گفتش که حرامه، مشیت و جبر بوده، خود حسین هم معاذ الله دویده به سمت جبر، کوفیا اصلا بودن قاتلین. چهارمین مرحله این رفتار احمقانه بوده. حالا دقت کنید عرض کنم، در طول تاریخ فقهای طرفدار سلاطین جور دنبال این بودن تطهیر کنن. مثلا غزالی، همینی که تو کتابای ادبیات ما خیلی ازش تعریف شده متاسفانه، ابو حامد، حجت الحق، حجت الاسلام، محمد ابن محمد غزالی، حیات 55 و وفات 505، این 450 به دنیا آمد، 505 مرد، که از افراد تأثیرگذار در تصوف، در اصول شافعی یکی از نخبگانه. میدونید کسیه که کتاب تهافت الفلاسفه و اهل سنت رو از فلسفه جدا کرد 1000 سال. آدم مهمیه. او میگه یحرم علی الواعظ، بر آخوندا حرام است ذکر و مقتل الحسین. روزخانی حرامه. چرا؟ چون یحیج الناس علی بغض الصحابه. چون مردم هرچی شما بیای بگی حرامه حرامه، بی خود کرده قیام کرده، قصه شو برای مردم تعریف کنی، محبت فطری مردم بغض یزید و امثال یزید تو دل مردم رشد میده. لذا یه کار عمیقی شد که اصلا اسمشو نبرید، گریه نکنید، این یه نمونشه. یحرم علی الواعظ، بر واعظ حرام است. چه چیزی حرام است؟ ذکر مقتل حسین. روزه نخونید، چون مردم تهیج میشن از صحابه بدشون میان. صحابه مقابل ما حسین ابن نمیر ملعون، که هم در واقعی که منجنیق زدن آتش زد کعبه رو، هم تو قیام سیدالشهدا و قتل سیدالشهدا، این آدم صحابه است. شبث ابن ربعی صحابه است. اینا صحابه. آدم بیزار میشه. شبث ابن ربعی بعد از کربلا مسجدش رو تجدید بنا کرده، آدم بیزار میشه ازش دیگه. صحابه هم خط قرمزن برای آقایون. لذا واعظ حرامه که روزه بخونه. مرحله چهارم چیه؟ مرحله چهارم اینه که این قیام اساساً احمقانه در احمقانه است. چرا آقا؟ برای اینکه از اول گفتن آقا بیا شیک و مجلسی، یه بیعت کن برو، کاری باید نداریم، هرچی هم میخوای بهت میدیم. کوچکتر از امام حسین، به عشر معشار امام حسین 100,000 سکه 100,000 سکه دادن اینا همراه بشن. حالا ایشالله عرض میکنم خطبه خود سیدالشهدا رو که در افشاگری علیه عالمان سو فرموده رو عرض میکنم، که خود حضرت فرموده عواملی که عالمان سو دفاع میکنن از ظلم یزید چیه. خلاصش اینه که میگه اینا رو یا خریدن یا ترسوندن. حالا عرض میکنیم یکی دو شب ایشالله خطبه سید الشهدا رو میخونیم با هم. میگه آقا بهت گفتن که شیک و مجلسی اینجا یه بیعت بکن هر چی بخوای بهت میدن. اونجا بیعت نکرد، رفت مکه علکی شلوغ بازی در آورد، بعد از مکه خارج شد تو راه عراق. تو این مسیر 30-40 نفر، خوب اینو دقت کنید عرض کنم، 30-40 نفر اومدن گفتن آقا نرو کربلا، نرو کوفه، اینا خائنن میکشنت. خوب دقت کنید، به حرف آدمهای نخبه، به حرف دلسوزان گوش نکرد، اون شد که شد. حالا باقیش ادامه داره، چون منتظرم ببینم آقا آقای مددا تشریف میاره و صحبت نگه دارم یا نه، میخوام تکیه دومیشو نگم. ما بنامون بر این که مغز مردم رو زیاد شستشو بدیم نیست، همون کم میخوایم شستشو، منتها بس بیان که بشه بیایم پایین. لذا چه کار کردن؟ یه جریانی درست کردن، 4 نفر اومدن به امام حسین گفتن نرو آقا. عده زیادی از اینا که به امام حسین گفتن نرو، اینا میخوان چی؟ عبدالله ابن عمر و بنی امیه دنبال این بودن بگن همه نخبگان گفتن نرو، به حرف نخبگان گوش نکرد، بعدن پشیمان شد. من میخوام به شما یه نکته عرض کنم، اونم اینه، عده زیادی از اونایی که به امام حسین گفتن نرو، اینا کسانی بودن که امام حسین رو قبول داشتن. نرو از جهت دلسوزی بود. مثال میزنم، ام سلمه سلام الله علیها هم در روایات ما این روایت هست، هم در اهل سنت با یه تغییر اندک، که میدونید که با فضیلت ترین همسر پیغمبر صلوات الله علیه بعد از وجود مبارک خدیجه کبرا حضرت ام سلمه است. سید الشهدا قبل از اینکه خارج بشن از مدینه ودائع امامت رو سپردن، فرمودن به پسرم علی ابن الحسین تحویل بده بعدن، چون میدونستن تو مسیر کربلا غارت میشه، لذا اون ودائع امامت رو ببینید آقا بعد ام سلمه چه شخصیتی باشه که امام حسین جرأت بکنه ودائع رو به او ودیعه بگذاره. پیش او رفتن ودیعه گذاشتن، جناب ام سلمه سلام الله علیها شروع کرد گریه کردن، گفت پسرم من از این سفر خیلی میترسم، جدت خیلی تحذیر کرده. فرمود مادر جان من خبر دارم این سفر سفر شهادته. گفت تو با خبری از کجا میدونی؟ فرمود از همون جایی که به شما اون قاروره رو داده. ام سلمه شروع کرد گریه کردن، گفت بله جدت یه روزی خونه ما بود. این روایت هم اهل سنت نقل کردن هم چیه، شما خردسال بودی رو زانوش نشسته بودی، داشت شما رو میبوسید، حالت وحی براش پیش آمد، جبرئیل آمد، دیدم پیغمبر به هم ریخت، شروع کرد گریه کردن. گفتم یا رسول الله چیه؟ فرمود که جبرئیل اومد خبر شهادت حسینم رو به من داد و یه شیشه ای داد که در اون شیشه تربت مقتل حسینمه، اون رو به من ودیعه داده. ایناهاش این تربت بعدها به شکل سرخ و خونرنگ در می اومد. ام سلمه خبر داشت. ابن عباس هم شبیه این به یه نحوه دیگری این پیام پیغمبر رو به ما رسونده. رسول الله چون میدونست تلبیس ابلیس صورت میگیره، تخریب میشن ائمه ما، برای بعضی از موارد خاص یه پیشگویی‌های خاص میکرد. همونطور که شنیدید برای زبیر این کارو کرد. امیرالمومنین وقتی با زبیر تو صف توی جمل مواجهه پیدا کرد و تک تنها شدن، فرمود یادت اون روزی که چون زبیر ادعا میکرد که علی علیه السلام ناحق دیگه، فرمود یادت اون روز با پیغمبر بودیم تو گفتی من علی رو دوست دارم، پیغمبر فرمود اگر تو علی رو دوست داری این رو بهت بگم که تو روزی مقابل او شمشیر میکشی در حالی که تو ظالمی و تو باورت نمیشد. یادت امروز همون روزه. همین باعث شد زبیر دیگه انگیزه جنگ رو از دست داد. رسول الله خدمات فراوانی داره، تدابیر نبوی برای حفظ اسلام متعدده، فقط به این تبلیغ عادی حتی قدیر همه بشنون نه، برای موارد خاص که ممکنه مردم حق و باطل رو نتونن تشخیص بدن، موردهای خاصی رو یادآوری میکرد برای اون روزا. موارد شاید صدهاست، کمان که تو صفین شنیدید وجود مبارک عمار یاسر با اون کشته شدنش و پیشگویی پیغمبر باعث معلوم شدن حق و باطل شد. یعنی رسول خدا فقط به دعوت عادی اکتفا نمی‌فرمه. اینم از اون موارده. مردم فکر می‌کنن قیام ابو عبدالله الحسین حرامه، پیغمبر به ام سلمه، به ابن عباس، به دیگران، به ابو سعید خدری، اینا که روایت داریم، می‌فرماد پسر منو مظلوم می‌کشن. حتی داریم انس ابن حرس کاهلی که توی یه نقلی یادش رفته بود سید الشهدا حدیثو یادش آورد، در یه نقلی بیرون کوفه در بیابونها نشسته بود، خیمه زده بود، میگفتن آقا شما دیوانه شدی، پیر شدی، اینجا چی کار میکنی؟ میگفت من از پیغمبر شنیدم سید شباب اهل الجنه در این صحرا قیام خواهد کرد، هر کس او رو یاری کنه به غنیمت حقیقی در بهشت خواهد رسید. یعنی پیغمبر یادآوری میکرد. لذا اینا چی کار میکردن؟ جنبندی کنن بحثو تا اینجا. یه عده ای از کسایی که به امام حسین گفتن نرو کربلا، اینا موافق حضرت بودن. مثل ما که مثلا لحظه ودا میگیم تو رو خدا نرو، دلمون نمیخواد با این لحظه فراق مواجه بشیم، تمنی بود، تمنا بود، ای کاش بود، نه مخالفت، نه میگن خلاف عقله. مثل اینی که دخترش اومد بهش گفت یا ابته ردنا الی حرم جدنا، این که یعنی نه اینکه من بابا با تو مخالفم، تو عاقل نیستی، من عاقلم معاذ الله، این بیا برگردیم. اینی که مثلا همسر یه رزمنده یه مجاهدی میگه بیا و نرو، این بیا و نرو، نه اینکه تو جهاد نمی کنی، تو ناحقی بر باطلی، نه، نمیخواد با این حقیقت مواجه بشه، نمیخواد این داغو تحمل کنه. توجه میفرمایید؟ عده‌ای مثل ابن عباس و عبدالله ابن جعفر و اینها، مثل ام سلمه، اینا با گریه میگفتن نرو، چون شهید میشیم و بیچاره میشیم، نه اینکه ما مخالف مسیر تو هستیم. گاهی احساس آدم دوست نداره با یه چیزی مواجه بشه، این از این دست. بله عده‌ای هم مثل عبدالله ابن عمر و اینا میگفتن آقا نرو. بنی امیه یه چهار تا آدم هم تراشیدن، آدمایی به امام حسین گفتن نرو کربلا که ما نمیشناسیمشون کیان. برای چی؟ برای اینکه جمعیت مخالفین رو بالا ببرن. مثلا میگن واقدی گفت نرو کربلا، میگه آقا این واقدی رو دقیقا از کجاتون در آوردی؟ چون یه واقدی داریم مال قرن دوه، امام حسین سال 60 شهید شده، مورخه. اگر بگی این اون نیست، کیه؟ زمان امام حسین افرادی که صاحب نامه، یه لبو فروش که نمیده به امام بگه برو یا نرو، باید نخبه سیاسی یا اجتماعی دینی باشه، یعنی باید از صحابه باشه، از کبار تابعین. صحابه و کبار تابعین اسامیشون در کتب روایه اهل سنت، کتب رجال ثبت و ضبطه، چون راوی هن دیگه، راوی باید بشناسیم کیه. آدمی رو که نمیشناسیم معلومه این آدم به درد بخوری نبوده، یا یه موهومیه یا یه لبو فروشه. مثلا آدم قابل اعتنایی نیست. یه 10-15 تا اسم ناشناس هم ذکر کردن که اینا اومدن مثل واقدی نرو کربلا، بعد میخوان بگن که ببین همه میگن نرو. آقا اینا اصلا کیان؟ دوره امام حسین دوره ایه که یا صحابن مردم آدمای قابل اعتنا، صغار صحابن یا کبار تابعین، اینا همشون کتب مهمی اهل سنت دارن، یک یک اینا رو زندگی نامشون، شخصیتشون، رسالاتشون رو ذکر کردن. پس اینا چه کار کردن؟ بحثو تا اینجا نگه دارم، فردا جنبندی رو یادآوری می‌کنم، ادامه میدم. اینا چه کار کردن؟ اومدن گفتن خیلی از عقلا گفتن نرو، در حالی که ما نمیدونیم اینا کیان. چرا؟ برای اینکه جمعیت زیاد به ذهن برسه، بگیم امام حسین خلاف عقل مردم عمل کرده. اینو ان شاءالله فردا ادامه میدم. چراغو کم کن. یه نقلی امروز رو روز شهادت زین العابدین علیه السلام میدونه، چون شما رو به فیض میرسونن، من فقط یه جمله عرض میکنم و یه توسل میخوام به وجود مبارک زین العابدین بکنیم، دست ما رو بگیرن. از بعد امام علیه السلام یه وقتی توفیق داشتیم، یه سالی 7-8 شب نمیدونم بیشتر یا کمتر، شخصیت امام سجاد رو تو این مسجد بحث کردیم. یکی دو تا از فضائلش رو عرض میکنم که بتونید بهش توسل کنید. وجود مبارک زین العابدین شخصیتیه که در زمان حیات او نه محبان، حتی دشمنانش بر کرامتش امید داشت. اونقدر شبها به سنت امیرالمومنین در خانه فقرا رفته بود که نقل‌های متعدد میگه اگر کسی و اینقدر مردم تجربه کرده بودن امروز اگه گرفتار بشی شب یه ناشناسی میاد مشکلتو حل میکنه، لذا نقل کردن اگر کسی یه بیچارگی پیدا میکرد، مشکلی پیدا میکرد، شب میومد جلو در خونه به انتظار میایستاد. یعنی انقدر تجربه کرده بودن اون ناشناس شبهای مدینه رو که جلو در خانه میومدن منتظرش میایستادن. ببین چقدر باید این فرد این عمل رو تکرار کرده باشه که به همچین جایی برسه آدم که گرفتار میشد، فقر پیدا میکنم و فردا حلش میکنم، امشب درست میشه ایشالله. میمادن جلو در وای میستادن و نقل کردن شبی که به شهادت رسید 100 تا خانه از اینی که اون شب منتظر اون آشنای غریبه بودن که روبن زده بود کسی نمیشناخت ولی اون شب نیومد، گفتن کی امروز توی مدینه از دنیا رفته؟ گفتن زین العابدین علیه السلام وفات کرده. فهمیدن اونی که هر شب میومد و نیومد امام سجاد. این امید رو حتی مروان داشت وقتی خطری پیدا شد تو مدینه، همه خانه ها تو واقعه هر ناامن شد، گفتن فقط خانه علی ابن الحسین امنه. خیلی تجاوزها و تعدیها شد، 300 تا 400 نفر 7-8 تا نقل متعدد شیعه و سنی داریم، میگن اینا اومدن دختراشون و همسرای جوانشون رو سپردن به امام سجاد. مردم مدینه ای که امام سجاد فرمود 20 خانواده از کل مکه و مدینه ما رو دوست ندارن، تو واقعه امام حسین، واقعه کوچه بنی هاشم زهره مرزی، اینا هیچ دفاعی نکردن، اما حضرت سجاد از اینا پذیرایی کرد. یکی از اون 300-400 نفر همسر جوان مروانه، مروان اومد همسرش رو سپرد به امام. دوستان را کجا کنیم محروم؟ تو که با دشمنت اینطوری رفتار میکنی دوستان را کجا کنیم محروم؟ یکی دیگه عرض کنه، اگرم یه وقتی مشکلی پیدا میکرد گاهی پیش بیمان، حضرت وضع مالیش به هم میریخ. وضع مالی حضرت خوب بود، قبلا تو اون جلسات توضیح دادیم چی بود و چجوری بود. گاهی به هم میخورد وضع مالی حضرت، اگر وضع مالی حضرت به هم میخورد دوروبری امام اجازه نمیدادن کسی بیاد اظهار عجز کنه، چون امام تحمل شنیدن نداشت. تازه اینا با دشمنانه، با مردم مدینه است، با بی اعتناها. یه وقتی که اومد گفت ابن رسول الله خیلی گرفتارم، مثلا خانوادم گرسنن، حضرت وضع مالیش خوب نبود، اینجوری نقل کردن که امام میشه سو خاک شروع کرد گریه کردن، تحمل شنیدن درد نداشت، خلاصه توان مالی داشت پرداخت میکرد، نداشت میشه گریه میکرد، بی تفاوت نبود، بی تفاوت نبود. کسی که با دشمنان اینطوریه، شما ببینید این ایام که کاروان و سرات و مسیر کوفه است این همه بی احترام میشه، این وجود مبارک چی کشیده؟ پسرش میگن وجود مبارک امام باقر لحظات تغسیل پدرشون شروع کردن گریه کردن. گفتن آقا چی شده؟ فرمود 3 زخم بر بدن پدرم بود، یکی پشت مبارکش زخم بود، از بس که کیسه برده بود این طرف اون طرف شبها. جای دیگه داریم یکی یه شبی میگه اومدم خیلی حرف دارم راجع به امام سجاد وقت نیست، میگه که شب آقا رو پیدا کردم، گفتم تعجب کردم شب آقا کجا میره، گفتم آقا کجا میره، میگه کیسه از دست حضرت افتاد، صدا کرد، من رفتم کمک حضرت کنم، منو شناخت. فرمود که صدقه باید مخفیانه باشه، گفتم آقا بذارید منم کمک بگیرم. فرمود من این بار رو به دوش میکشم که قیامت سبک بار بشم. اینقدر این آقا بزرگوار بود، خودش رو ابدا نسبت به خدا طلبکار نمیدونست. امام باقر فرمود یکی پشت مبارک پدرم خیلی زخم بود از بارهایی که کیسه هایی که این طرف اون طرف برده بود، یکی پیشانی و زانوی پدرم زخم بود از بس عبادت کرده بود. بعد فرمود گردن و ران مبارک پدرم هم جای زنجیرهای 30 سال پیش هنوز بود. حالا من یه توسل میکنم محضر شما با من همراهی کنید، این آبروداری که دشمنانش هم ناامید نمیکرد و صدا کنید شما رو به فیض برسونن. یا ابل حسن یا علی ابن الحسن یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا. دستای خالیتون رو نشونش بدید. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا يا وجيه.